ساعت 19:08 بعد از ظهر در ایران. جمعه 17 فوریه 2012 میلادی، 28 بهمن ماه 1390 هجری خورشیدی. سلام و شامگاهتان خوش. شامگاه خوش ایران. علیرضا طاهری هستم، میزبان و پذیرای شما با مجله شامگاهی رادیو فردا. در آغاز وحید پوراستاد با تازه ترین خبرها.
سلام شنوندگان رادیو فردا. فعالان حقوق بشر سوریه میگویند نیروهای نظامی این کشور روز جمعه چند منطقه شهر حمص را گلوله باران کردند. به گزارش خبرگزاری ها حمله جدید نیروی نظامی سوریه یک روز پس از محکومیت حکومت آن کشور در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به دلیل نقض حقوق بشر صورت میگیرد. به گفته سازمان دیدبان حقوق بشر سوریه مستقر در لندن، در یکی از فیلم‌های گرفته شده یک تانک سوری در حال شلیک به منطقه بابا عمر است. یک مقام ضد تروریسم اسرائیل روز جمعه ایران و حزب الله لبنان را متهم کرد که در صددند به حملات دیگری به اهداف اسرائیلی در کشورهای جهان دست زنند. به گزارش خبرگزاری‌ها این مقام اسرائیلی که نام او ذکر نشده است، بدون اشاره به نام کشورهایی که ممکن است عملیات ضد اسرائیلی در آنها صورت بگیرد، گفت که این کشور اطلاعات کلی در این مورد دارد. اسرائیل در روزهای اخیر ایران و حزب الله لبنان را متهم به تلاش برای انجام حملاتی علیه دیپلمات‌های آن کشور در گرجستان، هند و تایلند کرده است. تهران و حزب الله این اتهام را رد کردند. اتحادیه اروپا روز جمعه از دولت عراق خواست که امنیت ساکنان اردوگاه اشرف متعلق به سازمان مجاهدین خلق ایران را تأمین کند. حدود 3400 نفر در اردوگاه اشرف زندگی می کنند. سخنگوی کاترین اشتون، رئیس دیپلماسی اتحادیه اروپا، گفت این اتحادیه همچنین از ساکنان اردوگاه اشرف خواسته است تا نهایت همکاری را با دولت عراق و سازمان ملل متحد داشته باشند. به گزارش خبرگزاری فرانسه این درخواست با توجه به آغاز انتقال ساکنان اردوگاه اشرف به اردوگاه جدید آزادی در نزدیکی فرودگاه بغداد عنوان شده است. از سوی دیگر شورای ملی مقاومت خواستار خروج پلیس عراق از اردوگاه آزادی شد. دبیر انجمن صاحبان صنایع استان تهران به خبرگزاری مر گفت 25% کارخانه های این استان تعطیل شدند. مهدی عبداللهیان بدون توضیح در مورد تعطیلی این واحدهای صنعتی گفت در حال حاضر صرفاً 38% از کارخانه ها در ایران فعال هستند. وی افزود 21% کارخانه ها نیمه فعال و 16% نیز در حال تعطیلی هستند. به گزارش خبرگزاری مهر، رضا قصری رئیس انجمن صاحبان صنایع تهران از تخصیص نیافتن یارانه های بخش صنعت در فاز اول هدفمندی یارانه ها انتقاد کرد و گفت دولت ابتدا باید گام به گام بنگاه ها را حمایت کند و سپس به قطع کامل یارانه ها بپردازد.
وحید پوراستاد. تازه ترین خبرها را می شنیدیم و در دیگر صفحات مجله شامگاهی رادیو فردا. دو هفته پس از گفته‌های رهبر جمهوری اسلامی درباره مداخله مستقیم تهران در جنگ حزب الله لبنان و حماس با اسرائیل، محمود احمدی نژاد از مداخله خارجی در امور خاورمیانه شکوه کرده است. شهربانی تایلند در جستجوی دیگر ایرانیان مظنون به بمب‌گذاری در بانکوک است. بمب‌گذاری نافرجام اما خونبار. از فشار آمریکا بر اتحادیه اروپا یاد می‌کنیم. فشار برای قطع هر گونه داد و ستدی با بانک‌های جمهوری اسلامی. برای نخستین بار از مدرسه‌های سپاه پاسداران انقلاب اسلامی می‌گوییم. بعد از اقتصاد، نفت، گاز، فیزیک، شیمی، سپاه حالا دارد در قلمرو معقول و منقول نیز گام می‌گذارد. خواهیم دید که پهلوانان ستبر، سینه و پولاد بازوی ایران بر قله قهرمانی آسیا خیمه زدند. پیک فرهنگ با بابک غفوری آزم. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی گرم دیداری از پاکستان است. نزدیک به دو هفته پس از افشاگری های آیت الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی درباره مداخلات مستقیم تهران در جنگ حماس و حزب الله لبنان با اسرائیل، آقای احمدی نژاد از آنچه دخالت های نظامی بیگانگان در امور منطقه خوانده انتقاد کرده است.
امروز متاسفانه آشکارا با حضور نظامی در امور منطقه ما دخالت میکنه. ما معتقدیم مسائل منطقه راه حل منطقه ای داره و نشست سه جانبه برای تحقق همین هدف است. خوشبختانه امروز یک اراده بسیار عمیق و قوی بین سه کشور وجود داره.
شکوه از دخالت خارجی در منطقه. همکارم مراد ویسی در همین ارتباط و سفر محمود احمدی نژاد به پاکستان گفتگویی داشته است با علی گرانمایه، استاد روابط بین الملل در دانشگاه های بریتانیا. آقای گرانمایه نخست از دلایل و اهداف سفر رئیس جمهوری اسلامی به پاکستان میگوید:
اجلاس سران سه کشور رو باید جزء گرد همایی های روتین بین سران دولت های همسایه به شما را آورد که در یه چنین فرصتی مسائل کلی بین خودشون را و مشکلاتی رو که باش روبرو هستن، چه در روابط دو جانبه و چه در مسائل منطقه‌ای و جهانی، با هم میتونن مورد مذاکره قرار بدن و احیانا صحبت بکنن که آیا میتونن کمکی به حل مشکلات یکدیگر بکنن یا نه.
آقای گرانمایه، بعضی ها معتقدن که ایران ممکنه این نگاه رو به پاکستان داشته باشه که در شرایطی که فشارها و تحریمهای بین‌المللی بر ایران رو به افزایش هست، پاکستان بتونه به ایران کمکی بکنه در کاهش این فشارها و تحریمها. آیا پاکستان از نظر داخلی و بین‌المللی در موقعیتی هست که ایران چنین امیدی بهش داشته باشه؟
خیر، پاکستان در روزهای اخیر مواجه با برخورد قوه اجرایی و قوه قضایی کشور، به این معنی که دادگاه عالی پاکستان دستور تحقیق در مورد کارهای رئیس جمهوری رو داده، مخصوصا کارهای اقتصادیش رو، و نخست وزیر جلوی تحقیق رو گرفته با این بهانه که رئیس جمهوری شاغل مسئولیت داره. به دولت پاکستان می شود گفت که از نظر داخلی یک دولت متزلزل است. در این حال دولت پاکستان با ارتش هم مشکلاتی دارد و همه در پاکستان امروز اظهار می کنند که ارتش نمیخواد حکومت رو رأساً در دست بگیرد، ولی سعی میکند که حکومت زرداری گیلانی رو برکنار بکند. دولت پاکستان از نظر اقتصادی هم به نظر من در موقعیتی نیست که بتواند به دولت ایران کمک بکند، برای اینکه دولت پاکستان مطرح کرده است که بیشتر این مبادلات پایاپای خواهد بود، به این معنی که پاکستان گندم و برنجی بدهد یا مواد ساختمانی و در مقابلش سوخت یا برق یا چیزایی که ایران در دسترس دارد برای صدور به پاکستان دریافت بکند. در کل نمیشود گفت که پاکستان در موقعیتی هست که بتوند به ایران کمک بکند، مخصوصا باید حساسیت آمریکا را هم بهش توجه داشت که هر وقت که پاکستان سعی کرده است بیشتر از حد معمول به ایران نزدیک بشد، اخطار دریافت کرده است.
آقای گرانمایه، یک مشکل دیگری که جمهوری اسلامی ایران این روزها باش روبرو هست، محدودیت در دسترسی به منابع مالی و بانکی بین المللی هست. آیا پاکستانی ها روابطشون با ایالات متحده یا نظام بین الملل طوری هست که در این موقعیت بتونن به ایران کمکی بکنن در رفع این نوع فشارها؟
من فکر نمی کنم. اولا مبادلات پاکستان و ایران در اون سطحی نیست که رقم قابل توجهی باشه در برای از نظر مالی برای ایران اون چیزی رو که به فرض به پاکستان صادر میکنه. قضیه ایران با هند که از دریافت کنندگان و عمده نفت خام ایران هست با پاکستان کاملا فرق میکنه. ثانیا خود پاکستانی ها هم به مسئله پایاپای بودن روابط به اصطلاح مبادلات و همینطور قبول پول پاکستانی از طرف ایران و حتی مبادلات به اصطلاح بر اساس پولهای محلی هر دو کشور اشاره کردند بنابراین پاکستان نه به عقیده من به هیچ وجه در موقعیتی نیست که بتوند کمکی بکند به حل مشکل حواله های مالی برای ایران، جایی که هند و ترکیه در میمونند از حل یک چنین مسئله برای دولت پاکستان که شدیداً به کمک خارجی وابسته هست. چه امکانی هست که بتوند برای کشوری مثل ایران که یک صادر کننده عمده نفت هست کمک باشد؟
رئیس جمهوری اسلامی در اسلام آباد، گفتگویی بود با علی گرانمایه تحلیلگر در لندن.
حالا چهار تا خط و خاشاک یه کاری میکنن؟
بنده زیر بار بدعت های غیر قانونی نهستم.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
مجله شامگاهی رادیو فردا پیش روی شماست. ساعت 19 و 11 دقیقه در ایران، 22:41 در تایلند. در بانکوک به گزارش خبرگزاری های بین المللی، شهربانی تایلند دو تن دیگر از شهروندان جمهوری اسلامی را به دست داشتن در انفجارهای خونین روز سه‌شنبه گذشته در بانکوک با هدف ترور دیپلمات‌های اسرائیلی متهم کرده است. یکی از ایرانیان متهم به مشارکت در همین عملیات هر دو پای خود را از دست داد. مهتاب وحیدی را از رادیو فردا از همین عملیات نافرجام اطلاعات بیشتری دارد.
بعد از بازداشت سه ایرانی مظنون به انفجارهای روز سه‌شنبه بانکوک و اعلام هویت نفر چهارمی که احتمالاً با این گروه مرتبط است، پلیس تایلند اعلام کرد که در حال جستجو برای یافتن دو مظنون دیگر است. وینای تانگسون، سخنگوی پلیس بانکوک، روز جمعه گفت تصاویر ضبط شده توسط دوربین‌های مداربسته نشان می‌دهد که دو ایرانی دیگر در حال ترک خانه‌ای هستند که سه مظنون دیگر هم به آن رفت آمد داشتند. به گفته سخنگوی پلیس بانکوک، این دو مظنون جدید احتمالاً سه ایرانی دیگر را برای انجام عملیات آموزش دادند. فریفان داماپونگ، رئیس پلیس تایلند، اعلام کرده انفجارهای روز سه‌شنبه کار چند ایرانی بوده که هدفشان ترور دیپلمات‌های اسرائیلی بوده است. بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، هم در واکنش به این وقایع جمهوری اسلامی ایران را مسئول این حملات با هدف ترور دیپلمات‌های این کشور دانست. دیپلمات‌های اسرائیلی هم گفتند بقایای بمب‌های به دست آمده از انفجارهای روز سه‌شنبه مشابه همان بمب‌هایی است که در انفجارهای هند و گرجستان از آن استفاده شده بود و ایران و حزب‌الله لبنان را عامل این انفجارها دانستند. وزارت خارجه ایران اتهام دست داشتن در این حملات را رد کرده است. حزب‌الله لبنان هم روز پنجشنبه اعلام کرد که هیچ نقشی در انفجارهای بانکوک، تفلیس و دهلی نو ندارد. روز سه‌شنبه انفجارهایی در بانکوک، پایتخت تایلند، به وقوع پیوست که مقام‌های تایلند چند ایرانی را عامل آن معرفی کردند. بر پایه این گزارش‌ها، فردی با نام سعید مرادی 28 ساله هنگامی که قصد داشت نارنجکی را به سمت پلیس پرتاب کند، به دلیل انفجار زود هنگام نارنجک دو پایش را از دست داده و توسط پلیس بازداشت شده است. نفر دوم، محمد خزایی 42 ساله معرفی شده که در فرودگاه بانکوک دستگیر شده است. نفر سوم، مسعود صداقت‌زاده 31 ساله به مالزی گریخته بود که روز چهارشنبه در فرودگاه بین‌المللی کوالالامپور بازداشت شد و همکنون مقامات تایلند و مالزی در حال مذاکره برای استرداد او به تایلند هستند. لیلا روحانی هم متهم دیگری است که به گفته پلیس مهاجرت تایلند به ایران گریخته و خانه‌ای که روز سه‌شنبه یکی از انفجارها داخل آن رخ داده و سه ایرانی بازداشت شده هم به آن رفت و آمد داشتند، توسط او اجاره شده بود. یکی از دو مظنون جدیدی که پلیس تایلند احتمال داده که سه ایرانی متهم دیگر را برای انجام عملیات آموزش دادند، جواد نیکخواه، فرد 52 ساله معرفی شده که به گفته پلیس تایلند ساعتی پیش از انفجار در حال ترک خانه بوده، اما اکنون از محل اختفای او اطلاعی در دست نیست. در پی بمب‌گذاری‌های روز سه‌شنبه در بانکوک، مقام‌های تایلند روز پنجشنبه اعلام کردند تدابیر امنیتی را در تمامی سفارتخانه‌ها، هتل‌ها و فرودگاه‌های این کشور افزایش دادند.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می‌شنوید.
سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز جمعه امروز تأیید کرد که چندین تن به اتهام ایجاد التهاب در بازار ارز و سکه ایران بازداشت شدند. یک روز پیش از او حجت الاسلام حیدر مصلحی وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی گفته بود که برخی از خودی ها نیز دوچار چالش و اشتباه شدند و جاهایی از نظام رفتند و میلیاردها سکه خریدند، خرید میلیاردی سکه در آن بالاها. در گفتگوی با مهرداد عمادی اقتصاددان و مشاور مالی و پولی اتحادیه اروپا، علیرضا کرمانی از رادیو فردا نخست از او میپرسد گفته های آقای مصلحی به چه بخش هایی از نظام ایران اشاره دارد. مهرداد عمادی در لندن:
این حرف اولا خب عمق این نگرانی رو نشون میده و در این حال مستند بودن ارزیابی هایی که در همون زمان شد. البته اون زمان دوستان از داخل این مسئله رو رد کردند، ولی کن در همون زمان هم گزارش هایی بود که ما از کشورهای جنوبی خلیج فارس مثل امارات و قطر داشتیم که بعضی نهادها و واحدها و شرکت هایی که داخل نظام بودند و بسیار هم نقاط حساسی بودند، اینها واقعا رقم های افسانه‌ای با طلا و ارز میکردن و اون باز خودش بر میگشت به بازار ارز در ایران. و حرف آقای مصلحی در حقیقت بخش داستانیه که چطور ریال اینطور شکست.
آقای عمادی، چه بخشهایی از نظام، بخشهایی از دولت، سپاه پاسداران، وزارت اطلاعات یا جاهای دیگه یا مجموعی از همه اینها؟
گزارش هایی که دیدیم عمدتاً اینها شرکت ها که مربوط به نهادها بودند، بخش هایی هم از واحد های بازرگانی و تجاری سپاه رو داشتیم. در مورد وزارت اطلاعات من چیزی ندیدم و نخوندم، اما ما از داخل دولت دیدیم که ابزارهایی بودند و افرادی بودند که صدمه به نظر من در کوتاه مدت غیر قابل جبران به ارز ملی ما زدن و من تصور میکنم این از اون تیر خلاص هایی بود که شاید 10 سال دیگه دوستان اقتصاددان در داخل راجع به این یک کتاب بنویسن که چطور خود یک سیستم یا بخشایی از خود یک سیستم پول ملی رو نابود کردن.
در بحران اخیر ارز و سکه در ایران اقتصاددانان میگفتن که این رفتار طبیعی و منطقی مردم هست. وقتی میبینن که ارزش ریال کاهش پیدا میکنه، خب طبیعتا رو میارن به تبدیل ریال به سکه یا ارز. انگیزه این بخشای از درون نظام چی میتونسته باشه؟
اینها من تصور میکنم دو انگیزه ممکنه وجود داشته باشه. یکیش این که اینها فکر کردن این یک فرصت طلایی در اینجا درآمدهای کوتاه مدت خودشونو بالا ببرن برای مدیریت پروژه هایی که ممکنه این پروژه حالا انتخابات مجلس بوده باشه و غیره غیره. انگیزه دوم که برای من به عنوان یک اقتصاددان بسیار نگران کننده است وقتی به ایران نگاه میکنم اینه که این ممکنه فقط این باشه که عده دنبال ثروت افزایی و انباشتن ثروت شخصی یا شبکه‌هایی که خودشون بخشی از اون هستن بودن. این رفتار ما مثلا در روسیه هم در دهه 90 دیدیم که اومدن کسانی که در داخل دولت آقای یلسین بودن و ثروت‌های واقعا افسانه‌ای انباشته کردن و بعدم گذاشتن رفتن و بعد خب اون فروپاشی روبل و تمام اینا رو ما دیدیم که روبل از 60 روبل به 1 دلار اومد شد 4000 روبل به 1 دلار. چیزایی که الان در ایران اتفاق میفته شبیه به تخریب‌هایی که ما در روسیه و در دهه 90 دیدیم و پایان اون خیلی برای اقتصاد روسیه پرصدمه بود. ما باید ببینیم که در یک زمانی تولید ملی در روسیه 45% پایین اومد و واقعا اگر این بورس بازی از طرف کسانی بوده که از داخل سیستم هستن و میخواستن فقط انباشتگی ثروت برای خودشون و بستگانشون ایجاد کنند، بسیار جای نگرانیه، چون اینها بزرگترین تخریب برای سیستم پولی ایران و در بانک‌ها اینها ایجاد کردند.
خرید میلیاردها سکه در بالاهای نظام جمهوری اسلامی در گفتگویی با مهرداد عمادی. از سوی دیگر در آخرین اقدام و در امتداد اعمال تحریم‌های مختلف بین المللی و جمهوری اسلامی با هدف متوقف ساختن برنامه هسته‌ای ایران و کشیدن سران تهران به سر میز مذاکره، آمریکا اتحادیه اروپا را تحت فشار گذاشته تا دسترسی بانک‌های ایرانی به سویفت یا شبکه جهانی ارتباطات میان بانکی را قطع کند. الهه روانشاد در همین ارتباط دیدگاه حسن منصور اقتصاددان مقیم بریتانیا را جویا شده است.
قطع سویفت عملا تمام داد و ستدهای نظام بانکی رو با نظام بانکی ایران قطع میکنه، چون اینا با این سیستم بین المللی که در نظام بانکی مستقره دارن کار میکنن. بعد من نظام بانکی ایران رو در یک انزوای کامل از نظر نظام بانکی جهانی قرار میده. به این ترتیب فشار آمریکا در این زمینه اگر تا انتها ادامه پیدا بکنه فشار واقعا فلج کننده ای است برای بانکهای ایران.
آقای منصور، وزیر امور خارجه بلژیک به خبرگزاری رویترز گفته که تنها قطع سویفت نباید مد نظر آمریکا باشه، بلکه قطع تمام ارتباطات مخابراتی و همچنین اینترنتی در مورد ایران باید مد نظر آمریکا قرار بگیره و در تحریم ها منظور بشه. حالا به نظر شما تا چه حد احتمال داره این انجمن ارتباطات میان بانکی جهانی سویفت ارتباطش رو قطع بکنه با بانک های ایران؟
ببینید، اگر آمریکا اینو تعقیب بکنه که سویفت رو در مورد ایران قطع بکنه، این قطع خواهد شد برای گریز نخواهند داشت. تا کنون شرکت های بین المللی کشورهای مهم اروپایی و مؤسسات اروپایی هر کدوم مجبور شدند جریمه های بسیار گزافی رو با آمریکا بپردازند که رقمش از میلیارد تا دلار تجاوز کرده. همین حدود یک سال پیش بود که بانک معروف کردی سوئیس مجبور شد 536 میلیون دلار به خزانه داری آمریکا جریمه بپردازه برای اینکه به معاملات تحت تحریم آمریکا با ایران دست داده بود. به این ترتیب وقتی چنین جریمه های گزافی در میان هست، این شرکت ها برای مبارزه ایدئولوژی در میان در میدان نیستن، اینا شرکت های تجاری هستن. اگر چنین سنگینی های روشون اعمال بشود قطعا تبعیت خواهند کرد و قطع میکنن ارتباط خودشونو.
از سوی دیگه آقای منصور، اگر که این سیستم بانکی سویفت قطع بشه، آیا جایگزینی برای ایران خواهد بود؟ آیا ایران میتونه این رو دور بزنه و چیز دیگری رو، سیستم دیگری رو جایگزین این کنه؟
ببینید، تمام معاملات بین المللی، تمام مبادلات مالی بین المللی از طریق سویفت انجام میگیره. قطع شدن سویفت یعنی این که ایران تبدیل میشود به یک جزیره بدون ارتباط با کشورها و بانکهای جهانی. ولی دور زدن به این معنا که با صرف هزینه های گزاف و به اصطلاح تلبیس کردن، با ظاهر عوض کردن، نام عوض کردن، با کاموفلاژ بتونن از طریق یه بانک دیگه معامله انجام بدن، به نام دیگر انجام بگیره، ممکنه فلان بانک درجه دو چنین وسوسه‌ای بشه که در نهایت یا در سیستم بانکی آمریکایی منافع چندانی نداره و یا اینکه ریسک بکنه و در صورت گرفتار شدن جریمه بپردازه. و الا 99% نظام بانکی جهان از این نوع جریمه ها هراسانند و قطعا این ریسک رو نمی کنند که با وجود چنین تحریم هایی تن به معامله با ایران بدند.
با توجه به همه چیزهایی که شما گفتید، وضعیت تجاری ایران به کجا خواهد رسید اگر سویفت قطع بشه؟
ملزم فرمید ایران هنوز همکارهایی در سطح بین المللی داره، کشورهایی که تن به این تحریم ها نمیدن، چین رو داره، روسیه رو داره، برخی کشورهای کوچکتری دیگر رو داره که در ازای پرداخت امتیازها و باجهایی به این کشورها اینها رو در کنار خودش داره. ولی مسئله این است که این مشکلی که در مورد ایران وجود داره واقعا اراده سیاسی برای حلش موجود هست در نزد مسئولان ایرانی یا نه؟
در پی لغو مسئولیت سیاسی رئیس جمهوری آلمان به فرمان دادستان شهر هانوفر، او روز جمعه امروز ناگزیر از کنارگیری از مقامش شد. رئیس جمهوری آلمان متهم است که در دوران نخست وزیریش در 4 سال پیش در ایالت نیدرزاکسن آلمان با سوء استفاده از سمتش به مزایای مالی دست یافته است. بیشتر بشنویم در گزارش شهرام میریان در آلمان از ماجرای سوء استفاده‌ای که در قیاس با سوء استفاده‌های مالی در نقاطی چند بسیار بسیار دور از مرز هوشربایی است.
Ich trete heute vom Amt des Bundespräsidenten zurück, um den Weg zügig für die Nachfolge frei zu machen.
من امروز از سمت ریاست جمهوری آلمان کناره میگیرم تا راه برای گزینش جانشینی هموار شود. این جمله پایانی استعفانامه کریستیان وولف، دهمین رئیس جمهور آلمان است که روز جمعه 28 بهمن ماه در حالی که همسرش در کنارش در کاخ ریاست جمهوری در شهر برلین ایستاده بود، بیان کرد. به این ترتیب در تاریخ آلمان کریستیان وولف دومین رئیس جمهور این کشور است که پیش از آن که دوره ریاستش پایان گیرد از سمت خود کناره می گیرد. هورست کلر، نهمین رئیس جمهور آلمان هم به خاطر اظهارات ناسنجیده‌اش درباره ضرورت پویاتر شدن ارتش آلمان در دنیا برای حفظ و پاسداشت منافع این کشور مجبور به استعفا شد. کریستیان وولف اما به اتهام سوء استفاده نه از مقام ریاست جمهوری بلکه به خاطر استفاده های شخصی از مقام نخست وزیریش در 4 سال پیش مجبور به ترک کاخ ریاست جمهوری آلمان شد و از زمینه این استعفا هم حدود 2 ماه پیش از سوی یک روزنامه پرتیراژ آلمان به نام بیلد فراهم شد. این روزنامه برای اولین بار خبر از وام مسکن کمبهره‌ای برزش 500 هزار یورو داد که 4 سال پیش کریستیان وولف دریافت کرده بود. به محض انتشار این خبر دیگر رسانه‌های گروهی آلمان هم وارد عمل شده تا دریابند که این وام مسکن چگونه به رئیس جمهور آلمان داده شده. پس از رسانه‌های گروهی احزاب آلمان هم در این ماجرا دخالت کرده و خواهان دادن پاسخ شفاف از کریستیان وولف شدند. رئیس جمهورم ابتدا این مسئله را یک سوء تفاهم تلقی کرد ولی چند روز بعد مجبور شد که اعتراف کند دریافت وام مسکن کم بهره مسیر درستی را نپیموده و از این بابت پوزش خواهی کرد. سپس چند مسئله دیگر هم که نشان از سوء استفاده شخصی از مقام نخست وزیری کریستیان وولف میداد برملا شد، به طوری که مردم هم وارد ماجرا شده و حدود 500 تن از مردم معترض در یک حرکت اعتراضی در برابر کاخ ریاست جمهوری آلمان گرد آمده و خواهان استعفای فوری رئیس جمهور شدند. تمام این حرکت‌ها دست به دست هم داد تا بالاخره روز جمعه 28 بهمن ماه جاری کریستیان وولف کنارگیری خود را از مقام ریاست جمهوری آلمان اعلام کرد. وی در استعفانامه خود ضمن اشاره به تحولات روزهای اخیر یادآور شد که آلمان به رئیس جمهوری نیازمند است که به اعتماد مردم متکی باشد و تحولات اخیر نشان داد که این اعتماد خدشه‌دار شده.
Die Entwicklung der vergangenen Tage und Wochen hat gezeigt, dass dieses Vertrauen und damit meine Wirkungsmöglichkeiten nachhaltig beeinträchtigt sind.
شهرام میریان، رادیو فردا.
بازوها پولاد، سینه ها ستبر، مغزها سرشار از فن، سرشار از بدل. گزارشگر ورزشی رادیو فردا فریبرز غریب تازه های جهان ورزش را با یک کف گرگی گوسفند انداز فیتیل پیچ می کند و روی پل می برد.
تیم ملی کشتی فرنگی ایران با کسب 3 نشان طلا، 1 نقره و 1 برنز در سکوی اول مسابقات قهرمانی آسیا ایستاد. در آخرین روز این پیکارها که در کره جنوبی برگزار شد، امروز داوود گیلنیرنگ در 96 کیلو با پیروزی بر حریفان به نشان طلا دست یافت. روز گذشته هم هادی علیزاده در 74 و حبیب الله اخلاقی در 84 کیلو طلا گرفته بودند. در جدول بعد از ایران 54 امتیازی، چین با 51 و کره جنوبی میزبان با 47 امتیاز در سکوهای دوم و سوم ایستادند. تیم فوتبال استقلال روز شنبه فردا در مرحله دوم پلی آف لیگ قهرمانان آسیا در ورزشگاه آزادی تهران میزبانی از تیم الاتفاق عربستان را بر عهده دارد. آبی ها در صورت پیروزی به گروه اول لیگ قهرمانان آسیا راه خواهند یافت. به گزارش خبرگزاری ایسنا، برانکو ایوانکوویچ سرمربی تیم الاتفاق عربستان با کاروان این تیم امروز به تهران نیامد. بنابراین گزارش، برانکو که در جام جهانی 2006 آلمان سرمربیگری تیم ملی فوتبال ایران را بر عهده داشت، به خاطر مشکلات مالیاتی نتوانسته وارد ایران شود. بازیکنان و همراهان الاتفاق به هنگام ورود به فرودگاه امام خمینی مورد انگشت نگاری قرار گرفتند. تیم ملی فوتبال ایران با 24 بازیکن برای برپایی یک اردوی یک هفته‌ای پیش از ظهر امروز راهی امارات متحده عربی شد. تیم فوتبال ایران قرار است روز 5 اسفند در دبی یک دیدار تدارکاتی برابر اردن برگزار کند. کنفدراسیون فوتبال آسیا از مهدی مهدوی کیا، بازیکن سابق تیم ملی ایران، دعوت کرد تا برای حضور در مراسم قرعه کشی رقابت‌های انتخابی جام جهانی به مالزی سفر کند. در مراسم AFC که روز 19 اسفند انجام می‌شود، 10 تیم صعود کننده به مرحله آخر انتخابی به 2 گروه 5 تیمی تقسیم خواهند شد. نایب رئیس اول فدراسیون فوتبال ایران از حضور در انتخابات ریاست این فدراسیون انصراف داد. مهدی تاج روز جمعه در برنامه ورزش و مردم سیما خبر انصرافش را اعلام کرد. انتخابات فدراسیون فوتبال روز 15 اسفند ماه برگزار خواهد شد. و دیشب در دور رفت مرحله 1/16 پایانی مسابقات فوتبال اروپا لیگ، منچستر یونایتد با 2 میزبانش آژاکس را شکست داد و منچستر سیتی در خانه پورتو 2-1 از سد این تیم گذشت. دیشب همچنین اتلتیکو مادرید 3-1 میزبانش لاتسیو روم را وادار به تسلیم کرد. دیدارهای برگشت روز پنجشنبه آینده انجام خواهد